امیر رجبی عزیز آخر خوش اومدی.
شما.
ما شما رو چی صدا کنیم؟ متخصص داده، داده کاوی، مارکتر، مشاور کسب و کار، مدیر پروژه، مدیر محصول، پروداکت دیزاینر، چی باید بگیم؟
اتفاقا امروز داشتم در مورد یکی از نویسنده نادر ابراهیمی یه کتابی میخوندم. نادر ابراهیمی یه کتابی داره که در مورد خودش به اسم ابوالمشاغل و تقریبا همه چیز رو تجربه کرده.
خب ابوالمشاغل خب الان خودتو چی میدونی؟
الان یه متخصص داده‌ای که علاقمند شده و گرایش پیدا کرده بر اساس تجربیاتش به سمت پروداکت منیجمنت.
آن راستی ناظرم بودی.
آره یه تایمی کار محتوایی و اینا هم زیاد کردم.
خیلی خوب، بیشترین تجربه تو تو بحث داده تو سوکان بوده، شرکت سوکان و لایف وب.
بله.
درسته؟
بله.
لایف وب که کلن داده کاوی انجام میده. بله. در اشل سنگین بیگ دیتا. سوکان هم که یه حالا پلتفرم تحلیل اطلاعات مشتریه. درسته؟
بله.
خب از کی علاقه من شدی به این مارکتینگ؟ از همون سوکان؟
از نه از قبلش توی لایف
سوکان که البته ترکیبه دیگه، یعنی هم بیگ دیتاست و هم دیتا داده کاویه و هم مارکتینگ.
عملا دیتا دریون مارکتینگه دیگه. آره. یه بخش مهمی از تحلیل داده است که روی تمرکزش روی تحلیل داده مشتریه که از جاهای مختلف بیزنس میاد. حالا خیلی بحثش مفصله.
شرکت معدودی هستن تو ایران که دارن داده کاوی سنگین انجام میدن مثل لایف. چند تاشون اسم ببر ما بدونیم.
ببین لایف وب تمرکزش روی تحلیل داده سوشال مدیاست و رسانه ها و حالا چیز مثلا محتواهایی که از اون جنس داره منتشر میشه. حالا تا قبل از این
یه چیزی یادم رفت، یادمون نره، الانم که تو مجموعه همراه اول یکی پروداکت دستته.
بله یکی از این مجموعه، یکی از سرویس همراه اول پروداکت منیجر.
خواستم اینو بگم که از قلم نیفته.
خواهش من.
خب
عرض کنم که لایف وب تمرکزش روی تحلیل داده‌های سوشال مدیا و پیام رسانا بوده و رسانه‌های دیجیتال و شرکت های محدودی هستن توی ایران که توی این حوزه دارن کار میکنن. خب حوزه‌ایه که هزینه‌اش خیلی سنگینه ولی خب خروجی‌اش خیلی باحال و خفنه و کارهای باحالی میشه با اونا کرد. کاری که انجام میده اینه که دیتاهای پابلیک توی سوشال مدیاهایی که مردم هستن مثل اینستاگرام، توییتر یا پیام رسانهایی مثل تلگرام یا جای دیگه که از جنس برودکسته و از جنس یه چیزی شبیه کانال تور داره که محتوا منتشر میکنن رسانه ها داخلش، محتواهای پابلیک رو بدون توجه به موضوع کانتنت
تاکیدم داری روی پابلیک بودنش.
آره حتما، اصلا اون که
اطلاعاتی که همه میتونن ببینن.
آره اصلا امکان پذیر نیست.
اطلاعات شخصی رو اصلا.
آره اصلا امکان پذیر نیست.
خب
مثل حرفی که مثلا میگن چه میدونم اینستاگرامو هک کرده و نمیدونم، کسی که نمیتونه اینا رو هک بکنه. دیتا پابلیک رو جمع آوری میکنن و روی اون که عملا میشه تحلیل افکار عمومی و خیلی خروجیاش نزدیک به نتیجه‌های کف جامعه، با تحلیل اونها میان یک سری سرویس ها رو به مشتریاشون ارائه میدن. این سرویس ها میشه از قبیل چیزایی مثل تصویر برند یک سازمان در ذهن مردم یا نگاه مردم نسبت به یک شخص یا به یک محصول
یا نسبت به توییت، نسبت به مطلب.
آره نسبت به موضوع، یه مقوله‌ای که یه ترندی که ایجاد شده، یعنی مثلا بحث تحلیل ترندها و
چند تا دانش بهش ربط داره. من که میدونم که حالا دانش هوش مصنوعی و ماشین لرنینگ که توش هست، ولی اون تخصص چیه که زبان شناسا میشینن تگ گذاری میکنن و اینا؟
ببین آمار توش خیلی مهمه.
خب
یعنی شما باید یک دانش خوبی از آمار داشته باشین.
مثلا ماشین لرنینگ کلا به آمار ربط داره؟ هیچی.
حالا جدای از اون بحث ماشین لرنینگ، چون خیلی ترکیبی از انسان و ماشین داره این کارو انجام میده، مخصوصا اونجایی که میرسیم به سنتیمنت آنالیسیس و تحلیل‌های موضوعی، اونم تو لایه‌های عمیق‌تر، هنوز ماشین اونقدری
یه آدمی باید بشینه یه کوچی بکنه،
متخصصی. چون ما تو حوزه دیتا ساینس داریم دیگه، یکی از اون چند تا ویژگی اصلی که یه دیتا ساینتیست باید داشته باشه اون بحث نالج منیجمنت، ببخشید بحث دامین نالجه، یعنی دانش اون حوزه رو باید داشته باشه.
یه مثال قدیما بود توی این بحثای ماشین لرنینگ و اینا میزدن، میگفتن آقا ما در مواجهه با دوتا شی مثلا یه سری چیزه داریم به اون پراپرتی، مثلا میگیم که آقا پرتقال گرده، اگه فقط این دیتا رو به ماشین بدی هر چیزی گردی رو ببینه بهش میگه پرتقال،
درست؟
ولی باید بگه پرتقال نارنجی هم هست، ولی از اون به بعد دیگه هر چیزی گردی که نارنجیه رو میگه، هر چیزی گردی رو دیگه نمیگه پرتقاله. این داستان ترکیب هیومن و ماشین همینجاست دیگه، یعنی میشینه یه اولش یه سری تگای اولیه میزنه که بر اساس اون بتونه اون نخ تسبیه شکل بگیره، بعد ماشین بیاد رو اون شروع کنه لرن کردن. الگوریتم اشتباه میگم،
الگوریتم ماشین لرنینگ دو تا دسته خیلی تنوع دارن و دو تا دسته اصلی هن. یکی به اصطلاح سوپروایز، یکی آن سوپروایز. این که کلن یک کاربری، یه تگیری، انسانی نشسته داره یه دیتای ورودی اولیه بهش میده، یکی این که نه، خودش اصلا اون دیتای اولیه رو میره میگرده پیدا میکنه. و هر کدوم هم الگوریتم های خیلی متنوعی دارن تو دنیا و بسته به این که تو چند لایه دیپ میشن توی داستان و اینکه مدلشون آیا رفت و برگشتیه، آیا برمیگردن اصلاح میکنن متنوع.
آره حالا تو تعریف وارد نشیم، توی همین بحث سوشال لیسنینگی که لایف داشت کار میکرد، این هیومنه کجاست؟
آره. من داشتم میگفتم که اون چیزی که آدمه توی تحلیل داده باید داشته باشه بحث دامین نالجه، یعنی تخصص اون حوزه‌ای که میخواد روش تحلیل بکنه. اگر من میخوام یه مقوله اجتماعی رو تحلیل بکنم، باید یه متخصص علوم اجتماعی کنار دستم نشسته.
این دقیقاً چیکار میکنه؟ میاد میشینه
ربط
سری
میده، اون رابطه ها رو پیدا میکنه، اون مفاهیم رو پیدا.
اگه یکی این کلمه رو گفت، اینم گفت، معنیش اینه.
یعنی ممکنه یه
هر جا این الگو رو دیدی برو یعنی همچین برداشتی ازش.
ممکنه یه موضوعی، یه مقوله، یه عبارتی توی مثلا علوم سیاسی یه معنی داشته باشه، توی علوم اجتماعی یه معنی داشته باشه، تو حوزه بیزنس و کسب و کار یه معنی دیگه‌ای داشته باشه. به خاطر همین یه متخصص اون حوزه باید حتما باشه که خط و ربط ها، موضوعات و اون رابطه ها رو بتونه کشف بکنه.
اون تعریفی که گفتی هیومن توش نیست، خود ماشین میره لرن میکنه، چی بود اسمش؟ چی بود؟
آن سوپروایز.
الان یه چیزی که خیلی داغ مبحثش این چت جی پی تیه، جی دی پی اشتباه نگیریم، جی پی تی خیلی چیز خفنیه. باش کار کردی؟
آره یه تستی باش کردیم، مال شرکت اوپن ای آیه و خیلی جالبه که انقدر داره یه هوی بوم به خبری شده.
آقا من رفتم گفتم
یه پلاگین،
آره ما یه پلاگین خواستیم، من رفتم تست بکنم، یه پلاگین گفتیم برامون بنویس، یه عدد پایه بهش بدم، بعد اینجا هر عددی میدم ضرب در اون بکنه با یه فرمولی بده بیرون. واقعا عجیب بود.
کد مینویسه براتون،
کد مینویسه، نه میگه اینو بذار تو این فایلت، اینو بذار تو این فایلت، اینو به این وصل کن، این کد رو اینجا بذار، به جای اینو بذار.
داره تبدیل میشه به یه اسیستنت کاملا حرفه‌ای برای آدما، میتونه براتون شعر بگه، میتونه قصه بگه. ما این تجربه رو کردیم، ما این تستش کردیم، گفتیم
فارسی هم ساپورت میکنه.
فارسی هم ساپورت میکنه و بعد
یه مطلب در مورد این بهم بده،
براتون داستان کوتاه مینویسه، براتون تحلیل سیاسی میکنه، براتون میگه که مثلا همه چیز، یعنی
این درسته که این نمیدونم واشنگتن پست بود یا کجا بود، میگفتن این 40% الان نیوزاشو داره ماشین تولید میکنه. هست همچین چیزی اصلا؟
بله هستش و خیلی پروژه بود
قابل توجه متخصصین محتوا.
اصلا خیلی، یعنی خیلی از بیزنس ها رو داره تحت شعاع قرار میده، یعنی
خیلی چیزی به نام کانتنت رایتر نداریم،
حتی دیولوپر.
الان حالا به اینم میرسیم دیگه، الان شما با هوش مصنوعی میری یه داستان رو تعریف میکنی، این برات یه چیز ویژوال تولید میکنه میده، واقعا
آره دیگه، نقاشی میکشه، چه نقاشی هایی برای آدم میکشه، یعنی حتی
چی میشه اصلا با این چیزی که تو این فیلم ها نشون میدن بر علیه خودمون که نمی جنگن اینا.
امیدوارم که این اتفاق نیفته، ولی یکی یکی انگار داره اون چیزایی که تو اون سریال بلک میرور بود. آره. یکی
موافقین و مخالفین خودشون هم داره دیگه.
بله.
ایلان ماسک مخالف است یا موافقه؟
ایلان ماسک از اوناست که میگه چاره ای نداریم و این اتفاق میفته.
آره. بیل گیتس چی؟
نمیدونم، ولی میدونم چیز خیلی مخالف بود، این مدیر عامل علی بابا، اون خیلی میگفت که باید بترسیم از این داستانه و مراقب باشیم که زندگیامون رو تحت شعاع قرار نده.
خیلی عجیبه واقعا، یعنی هر سوالی ازش میپرسی جواب میده،
چون فکر کنید با میلیون ها آدم داره تو کل دنیا صحبت میکنه، از اونا دیتا میگیره.
خب روز اول چه جوری شروع کرده؟
دیتا های موجود خبر بهش دادن، همون دیتا ست های اولیه رو بهش دادن و شروع کرده لرن شدن. ببین یه چیزی هست تو ماشین لرنینگ، قبلا هم تو یکی از پادکستات بهش اشاره کرده بودی، بحث سرچ انجین و اینا. ماشین لرنینگ خیلی چیز عجیب غریبیه و حالا بعد از اون ما یه چیزی به اسم دیپ لرنینگ هم داریم که باز دوباره اون خودش خیلی چیز عجیب غریب تری.
فرقش هم یه جمله به هم بگو فقط، یه جمله فقط.
بس هم عمیق شدن است دیگه، بس اینه که چه یه جایی به بعد دیگه خودش الگوریتم رو بهبود میده، توسعه میده.
این راستی که فیسبوک چند سال پیش یه دونه هوش مصنوعی ران کرد روی سیستمش، بعد دید که این یه زبان مخصوص به خودش رو اختراع کرده که اینا نمیفهمن، بعد دانش
کرد. قصهش این شکلی بود، قصهش این شکلی بود که بین دو تا از آفیساش یه هوش مصنوعی درست کرده بودن که بحث ارتباطی و انتقال دیتا رو اینا راحت‌تر بتونن انجام بدن. بعد از 6 ماه دیدن که اینا دارن به یه زبونی با هم دیگه ارتباط برقرار میکنن که اینا متوجه نمیشن. یعنی اون دوتا برای ساده سازی رابطه بین خودشون یه زبانی اختراع کرده بودن و با اون داشتن اطلاعات رو منتقل میکردن. به خاطر همین دیگه.
خب به کجا داریم میریم ما آقا؟
یه جایی که دیگه کنترل از دست بشر خارج میشه.
میشه واقعا؟
قطعا این اتفاق میفته. مقایسه بکنیم توی روند تکنولوژی جدیدی که اثر جدی گذاشته رو زندگی آدم‌ها تو 15 سال اخیر به 20 سال اخیر، این رشد نمایی باعث میشه که به یه جایی برسیم که هر روزی که شما به اصطلاح چشم باز میکنید و صبح از خواب بیدار میشید، از شب قبل تا الان انقدر اتفاقات جدید افتاده و انقدر تکنولوژی جدید اومده که شما با یک دنیای جدید مواجهید.
این جارو برقیه که آمازون هم شرکتشو خرید
و کلن باعث میشه که معادلات عوض بشه، حتی مفاهیم کلمات تغییر میکنه. من ارجاع میدم به اون حرف نوح حراری توی اون مصاحبهش که میگه که توی 30 سال آینده تنها مقوله‌ای که ثابت میمونه اصل تغییره. یعنی همه چیز داره تغییر میکنه.
این همون مقاله هست که توش میگه که ما داریم فرزندانمون رو برای چیزی تربیت میکنیم که نمیدونیم چیه.
یعنی میگه که مهم نیستش که الان میگه از الان یه پدر مادر بپرسه که دوست داری بچه چی بلد باشه، احتمالا میگه مثلا زبان برنامه نویسی بلد باشه یا زبان انگلیسی بلد باشه.
تو ایران که هنوز میگن یه فنی بلد باشه.
ولی اینا که اصلا باید بریزید دور. میگه تنها چیزی که باید یاد بدیم به بچه هامون تطبیق پذیری و قدرت تغییراته. یعنی بتونه خودش رو با تغییرات جدید وقف بده.
احسان طریقت توی کشکول فکر میکنم خلاصه مقاله رو تعریف کرده.
آره. داشتیم در مورد اون تغییر صحبت میکردیم. این تغییر خیلی اثر میذاره و یه جایی به بعد دیگه واقعا از دست انسان خارج میشه. من حتی میدونم که یه آکادمی توی امریکا به وجود اومده که داره مدیرانی رو تربیت میکنه برای اون دورانی که حجم تغییرات به قدریه که دیگه قوانین فعلی جوابگو و پاسخگو نیست و باید آدمهایی سر کار باشن، چه سیاست مدار چه مدیر عامل شرکت های بزرگ، که بتونن تو اون شرایط منیج بکنند.
خیلی عجیبه.
حالا مثال ساده میزنم، آره یه چهره منفوری هم هست، خیلی محبوب نیست، آقای رحیم مشایی. یه سخنرانی داره، تو سخنرانیش میگه که شما فرض بکنید، فرض بکنید که انسان فعلی دست پیدا بکنه به تکنولوژی میگن علما داشتن یه مسافتی
تیول ارز،
این که شما بتونید تیول ارز. شما فرض بکنید الان ما یه مفاهیمی داریم به اسم مرز، به اسم گذرنامه، به اسم مالکیت فضا، به اسم ملیت،
مفاهیمی که کاملا برای اصلا نمیتونید تصور کنید که میشه مرزی نباشه مرز. مالکیت.
بعد شما فرض بکنید که برسیم به یه جایی که انسان بتونه در یک آن منتقل بشه در مکان. یعنی اینی که بحثش هست دیگه، همین خیلی از شرکت‌های دنیا دارن روی این کار میکنن که انتقال سریع رو بتونن انجام بدن. تو خیلی از این فیلم‌های علم تخیلی هم می‌بینیم که
من میگم یه دستگاهی در آینده خواهد اومد، شما می‌زنید دوست دخترتو دانلود می‌کنی.
اصلا یه چیزی
مامانت هم نمی‌فهمه.
و میگه فرض بکنید شما به یه همچین تکنولوژی دست پیدا بکنی و میگه چه محدودیتی وجود داره که شما در یک دفتری در فرانکفورت کار بکنید و مثلا خونه‌تون در یک روستایی در تبریز باشه و هر روز که از خواب بیدار میشی بری اونجا و برگردی.
ببین
اصلا دیگه اصلا مرکزی نمیتونه تو رو کنترل کنه.
فیلمام خیلی عجیب شدن. این 1899 یه فیلمی هست، نمیدونم دیدی یا نه، خیلی عجیبه. این ماجراش همینه دیگه، آخرش مثلا طرف میاد بیرون میبینه اخاب بوده و همه اینا تو خواب.
خیلی میگم این حرفایی که ما داریم میزنیم
برنامه هم به باگ خورده،
حرفایی که داریم میزنیم خیلی شبیه رویا و خاطر و ایناست. شاید آدمایی که بشنون بگن
از اون چیزی که فکر میکنیم به ما،
ولی به ما خیلی نزدیکتره. من دیشب داشتم یه پستی رو نگاه میکردم، میخواستم چند وقت پیش میکروفون بخرم برای تولید پادکست، بعد دیدم که دیگه چه کاری میکروفون بخرم. ادوبی نرم افزاری
بله،
داره
بله،
توی
بله.
سایتش که با موبایل معمولی بدون میکروفون ضبط میکنی صدا تو
استیدیو.
و کاملا صدای خیلی با کیفیت و عالی بهتون تحویل میده.
عجیبه.
و باهوش مصنوعی.
آره،
و باهوش مصنوعی ماشین لرنینگ. و جالبه که اون چیزی که داره با این سرویس، مجانی هم هست سرویسش، جالبه که اکثر سرویس هوش مصنوعی از اینجا مجانی هن. میدین چرا؟ چون اون چیزی که داره ازت دریافت میکنه، نه اون چیزی که داره ازت دریافت میکنه دیتا رایگانه، دیتا ست برای لرن بیشتر.
بذار جارو برقیه رو یه ذره بگیم. جارو برقیه امروز اتفاقا یکی از بچه‌ها تعریف کرد، گفتش که البته خوب شنیده بودم ولی جالبه که موضوعش امروز مطرح شد قبل از ضبط. این جارو برقیه هست ولش میکنه واسه خودش تمیز میکنه. آره، این کلی سنسور داره و آمازون هم مثل اینکه شرکت رو خریده. داستان اینه که تو هر چیزی تو خونت هست و داره اسکم میکنه، صرف نظر از اینکه میخواد چه کاری انجام بده، هر چی تو خونت هست و دمایی که داری، میزان غباری که تو خونت هست، همه اینا رو و بر اساس اون دیتا میخواد بره پدر سوخته چیز کنه، صفحات کاستومایز برات بسازه، محتوا رو کاستومایز به تو بده، پروداکت رو کاستومایز به تو بده. آقا این بالاخره مثل میدونی، ولی من با تو مخالفم که این یه روزی از دست ما خارج میشه. یعنی همون جوری که ما در کنار این که یک داستان اوپن سورس و چیز دیگه، چی میگم کلوز سورس، اوپن سورس مخالفش چیه؟ نمیدونم من. اوپن سورس اون یکی، یعنی یه سری شرکت هستن مثل مایکروسافت که اوپن سورس نیستن، یعنی تو پروداکت نمیتونی دست ببری.
مثل اپل
یه سری چیزا هستن اوپن سورسن، مثل لینوکس.
مثل لینوکس
که تو میتونی کاملا کاستومایزش بکنی، مثلا
اندروید
سافتویر دیگه بیاری برای خود بالا، همه میتونن برن رو سورسش کار کنن. داستان اینه که این دعوا همیشه بوده دیگه، یعنی یه عده بودن که مخالف این بودن که نه انحصارگری نباید باشه، دسترسی آزاد به اطلاعات و اصلا یه جایی داشته باشیم به نام بلک وب و بیان همه برن جو. ولی بالاخره میدونی به نظر من یه سری جنبش هایی هم خواهد بود بر علیه اینا، یا فعالیت هایی که اینا رو محدود بکنه، یا گاورمنت ها، نمیدونم.
این قضیه زمانی اتفاق میفته که اون هوش مصنوعی دو تا کار بتونه انجام بده. اول بتونه خودش رو تعمیر کنه، یا به اصطلاح بتونه توسعه بده، پیشرفت کنه، و مرحله آخر اینه که بتونه یه چیزی مثل خودش رو خلق بکنه. اگر به این مرحله از هوشمندی برسه دیگه از دسترس خارج میشه.
البته اینم داریم دیگه، هوشمندی تا یه جایی تو دنیا یه مفهوم داشت، از یه جایی به بعد دیگه تغییر کرد. آخ چقدر بحث پیچیده.
بزرگترین تأثیری که تکنولوژی میذاره اگر برگردیم نگاه بکنیم به قبل اینه که مفاهیم کلمات رو تغییر میده. میگم دیگه یه مثال سادهش اینه که مفهومی مثل حریم خصوصی و حیا و عفت و اینا تا قبل از اومدن اینترنت 3G و 4G و مثلا لایو اینستاگرام یه معنی داشت، الان یه معنی دیگه ای داره، خط قرمزا جابجا شده.
حالا میدونی جالب این که اصلا نمیشه توش مقاومت کرد، یعنی
اصلا نمیشه.
تو همین بحث تماس تصویری که الان دیگه تو هر نرم افزاری باز میکنی یه دونه کال تصویری هم توش داره، یه زمانی رایتل بدبخ اومد
علما مخالفت کردن
نه حرام و فلان و این حرفا، حال کاری ندونیم پشتش چه مقاصدی بوده، ولی بیزینس شکست خورد بنده خدا سر همین داستان. یعنی اومد که تماس تصویری رام بکنه،
فرصت دو ساله که داشت از دست داد.
ببینید چقدر زور داشته این داستان که یه بیزینسی با سرمایه گذاری میلیاردی شکست میخوره به خاطر این مقاومت فرهنگی اجتماعی، ولی از یه چیزی جلوشو نمیتونی بگیری. میاد چتم میذاره، کدومو میخوای حرام کنی؟
کدوم تغییر رو شده جلوشو بگیری؟
اصلا کلی از همین حیات توی کرونا با همین تماس تصویری ادامه پیدا کردن،
هیئت آنلاین و کلی بیزنس رو
کلی بله و بله جلوش نمیشه گرفت. مفهوم حیا به قول شما، مفهوم حریم خصوص، مفهوم تفریح، مفهوم حضور در اجتماع، مفهوم روابط اجتماعی و کامیونیکیشن، همش در
متاسفانه کرد. یه رویکردی که تو این مملکت داریم اینه که ما به جای این که بیایم روی اون پلتفرم سوار بشیم و بیایم تمرکزمون رو بذاریم روی تولید محتوا، میایم پلتفرم رو میبندیم و خب از اون طرف هم شما نمیتونی پلتفرم رو 100% ببندی. اتفاقی که میفته اینه که عملا دسترسی خودت رو به اون پلتفرم محدود میکنی
و آدمای خودت
و آدمای خودت رو، و عملا هم پلتفرم رو از دست دادی و هم محتوا رو از دست دادی. یعنی همیشه این اتفاق میفته سر وایبر، تلگرام، واتساپ، اینستاگرام، بعدی بعدی بعدی، این اتفاق مدام تکرار میشه.
بله عجیبه، خیلی عجیبه. یه ذره بریم دوباره رو چت جی پی تی. یه سرچ انجینه دیگه، درسته یا نه؟
ببین یه دیتابیسیه، یه هوش مصنوعیه در اصل، یه هوش مصنوعیه که الگوریتم های متعدد ماشین لرنینگ و دیپ لرنینگ پشتشه و مدام دیتاهایی که داره از آدمای مختلف، فرهنگای مختلف، سورس‌های مختلف داره دریافت میکنه، اینها رو تحلیل میکنه، یه گرافی تشکیل میده از این اطلاعات. اگه بخوام یه ذره تعریف کنم که این گرافه یعنی چی، یعنی فرض بکنید که هر موضوع رو، هر عبارت رو، هر کلمه رو تبدیل میکنه به یک بردار، به یک بردار چند وجهی در یک فضا
بیش از دو بعد.
نه اصلا تو اردره، مثلا فکر میکنم ساده ترینش رو 60 بعد و 100 بعد و ایناست، میبره در یک همچین فضایی و از پارامترهای مختلف اینها رو به هم ارتباط میده.
مثل سورتینگ میمونه دیگه.
نه نه خیلی چیزه، دستبندی، نه سورتینگ، کلاستر کردن به اصطلاحش. یه جور کلاستره ولی خب خیلی پیشرفته است. میگم تو سه بعد و چه، مثلا یه فضای سه بعدی رو در نظر بگیریم، نه مثلا یه فضای 60 بعدی، یه فضای 100 بعدی، میبره تو اون فضا و هر عبارتی رو، هر مقوله و هر موضوعی رو کلاستر میکنه اونجا و اینا رو با بردارها به هم ارتباط میده و میفهمه، یاد میگیره. این مسئله رو میخواستم بگم. بحث ماشین لرنینگ اینه که اون چیزی که براش خیلی مهمه دوتا معقول است، یکی حجم دیتا و تنوع دیتا دریافتیشه، یکی زمانه. یعنی ببین مسئله توی ماشین لرنینگ و توی دیپ لرنینگ این نیستش که ما دیتا مثلا کم داریم و اینا، مسئله اینه که چقدر زمان نیاز داره. هوش مصنوعی اینه یه بچه آدم میمونه، بچه وقتی که به دنیا میاد غذاش هم نمیتونه بخوره و اگر پدر مادر ولش بکنن میمیره، باید غذاشو بذارن دهنش، باید جاشو تمیز بکنن، بخوابونن، حتی نمیتونه بخوابه خودش، باید بخوابوننش با لالایی و ولی هرچی بزرگتر میشه یاد میگیره که چهار دست و پا بره، بعد یاد میگیره دستشو بگیره به یه جای بلند بشه، بعد یاد میگیره که تاتی تاتی کنه راه بره، بعد یاد میگیره یه سری کلمه ها رو حرف بزنه و همینطور بزرگ میشه، مدرسه میشه و در نهایت یه روزی میتونه بره دانشگاه و بشه یه دانشمند و تولید علم و دانش بکنه
و یه بچه مثل خودشو
و یه بچه مثل خودش رو به دنیا بره و تربیت بکنه. این همون بچه هست که اگه غذا بهش نمیدادی میمرد. هوش مصنوعی هم همین جوریه. این اول که به دنیا میاد بعد دستشو بگیری تاتی تاتی ببریش، ولی یه جایی به بعد میشه یه موجود، حالا نمیخوام بگم هیولا، ولی میشه یه موجود قدرتمندی مثل گوگل که هر سوالی ازش میپرسی جواب تو بهت میده.
خب حجم دیتا توش مهم نیست؟
نه واقعا حجم دیتا اونقدی مهم نیست.
نمیدونم، من یکی از کسانی هم که معتقدم ساخت سرچ انجین بومی مسخره است، نشدنیه.
این اتفاق، این حرف اشتباهه، کما این که تو خیلی از کشورهای دنیا این کار انجام شده. یعنی الان فرانسه سرچ انجین خودشو داره به اسم کوانت، ترکیه سرچ انجین خودشو داره به اسم یعنی، روسیه را انداخته به اسم یاندکس، چین داره به اسم بایدو، عرض کنم که فکر میکنم کره جنوبی هم را انداخته،
کره هم داره بله. اتفاقا از گوگل بیشتر استفاده میشه.
آره و خیلی از کشورهای دنیا رفت
شیر گوگل کمتره نسبت به سنش. ولی ببین آخه کشورهایی مثل چین و تو الان نگاه بکنی، ما سرچ انجینای مثل یاندکس رو میشناسیم، بایدو رو میشناسیم، خب گوگل رو میشناسیم، اما یعنی رو نمیشناسیم که مال ترکیه.
خب برای اینکه تخصص مال فرانسه خودش کار میکنه. آره. زبان خودش داره آره. کار میکنه.
باشه من حرفم اینه دیگه، میگم ببین تو روسیه با یه کامیونیتی خیلی بزرگتر از ترکیه مواجهی، تو چین با 2 میلیارد آدم مواجهی، خب که همه دارن به یک زبان صحبت بله. میکنن. خب بذاریم در کنار میزان جمعیتی که اینا دارن و حجم تولید و محتوایی که اون جمعیت بهش نیاز داره یا تولید میکنه، خب انگار رابطه مستقیم داره با جمعیت، با حجم دیتا، با بزرگی دیتا، ولی چرا یعنی این کارو نمیکنه؟
ببین یعنی هم داره این کارو میکنه. خب این مسئله میدونی چیه؟ حجم دیتا تو همون جماعت مثلا 70-80 میلیونی به اندازه‌ای که این پروداکت تو بیاری بالا کافی هست. مسئله زمانه،
مسئله دقته،
مسئله زمانه، دقت هم حل میشه. یعنی زمان بره جلو 3 سال 4 سال دقت هم انقدر. خب
حالا من یه سوال دارم. کافی میشه. اوکی. طبعا زمانی که نیاز داره توی این که مثلا توی 80 میلیون نفر آدم بیاد به دقت بالایی برسه تا اینکه توی 2 میلیارد نفر آدم به دقت برسه، زمانها متفاوتن دیگه، درسته؟
زمان آره، ولی باز اونجا هم باید زمانه پیش بره.
فرض کن من سرچ انجین نوشتم برای ایران با 80 میلیون نفر جمعیت، 85 میلیون نفر جمعیت، همین الگوریتمو، الگوریتم دیگه، مجموعه از الگوریتمه، میام میذارم توی کامیونیتی چین همزمان همینا رو، آیا تو چین زودتر به قدرت میرسه؟
تا یه اندازه بله، ولی مسئله اینه که باز به هر حال زمان خودشو میخواد.
آره ولی کمتر زمان... دیگه. خب میخوام بهت بگم اگر ما
فکر بیان... زمانه چقدره برای یه جایی مثل ایران؟
نمیدونم.
من پیش بینی مثلا 3-4 ساله.
خب 3-4 سال وقتی دو داری با یک حجم، یعنی با یک از یه سرعتی صحبت میکنی که دنیا داره به این قدرت و به این سرعت تغییر میکنه، سلیقه ها داره تغییر میکنه، ورود تکنولوژی داره تغییر میکنه، 3 سال من خودم رو نگه دارم و آدم ها محدود بکنم بیان از این سرچ انجین استفاده بکنن، خب این که منو باز عقب میندازه.
این حرف درستیه، خب ولی میشه این کارو نکرد، میشه به موازات این کارو انجام داد.
فکر کنم الان داره میشه دیگه.
آره فکر میکنم این اتفاق داره میفته، به موازات داره این کارش میره.
احتمالا اون زمانه سپری بشه و سرچ انجین بومی به بلوغی برسه.
ببین گفتم سرویس ها رو واقعا نمیشه بست. ببین الان کدوم یکی از سرویس هایی که بسته شده 100% بسته شده؟
100% بسته نمیشه، ولی خب
یعنی اون به هر حال
یه دست انداز سرعت داره.
قطعا
تپسیه بازی داره.
ببین همیشه
تپسیه بازی داره ماشین رو، ببین رو سرعت گیر سرعت کم میشه دیگه،
ولی خب به هر آدم عادت میکنه، مثلا همینه. این بدیه
تو هم داری همون قبلی هم میگی آدما. آره علیزاده هم گفتش اینو،
تلخی داستان اینه که آدما عادت میکنن، یعنی و یواش یواش اون سرویس هم خوب میشه، آدما هم عادت میکنن، یه 4 تا ولیو هم اضافه تر میذارن روش که اون سرویس بین المللی نداره و خب حل دیگه، داستان حل میشه. یعنی خیلی مسئله ای که بگیم وای نشدنیه یا نه اینجوری نیست واقعا.
اتفاقی که چت جی پی تی را میندازه یا امثال هم، اولا رو گوگل مثلا چه اثری میذاره با این مارکت شیر بزرگ؟ تو پرانتز ما میدونیم نوکیا 80% بازار رو داشته ولی فیل کرده، یعنی این خطر حتی برای گوگل هم ممکنه وجود هم داشته باشه بله. که فیل کنه، کما اینکه یاهو سرچ انجین بزرگی بوده
بود و فیل
90% بازار رو داشته و فیل کرده. برای گوگل اینا چه اتفاقی میفته؟ من تو اخبار شنیدم که شاخکاش دید شده. برای مشاغلی مثل برنامه نویسی چه اتفاقی ممکنه بیفته؟ برای محتوا نویسی چه اتفاقی میتونه بیفته؟ اصلا ما آدم ها دیگه چیکار میکنیم؟
ببین من به نظرم توصیه میکنم واقعا بریم اون مقاله نوحراری و اون مصاحبه شو حتما گوش بدین، آدم ها بدونن. میرسه به یه جایی که آدم ها واقعا بحران هویت پیدا میکنن، یعنی میگه که فرزند شما در 35 سالگی زمانی صبح از خواب بیدار میشه که نمیدونه امروز خودش رو، جنسیتش رو مثلا مرد معرفی کنه یا زن، یعنی در این حد وضعیت بحران میشه. و الان میبینیم که ما اون موقعی که مقاله رو خوندم کنم سال 2015 مصاحبه رو انجام داد، خیلی درک نکردم، ولی از وقتی که این بحث چیز اومده، متاورس اومده، کاملا میفهمم که خب اوکی دیگه، تو یه آواتاری داری اونجا، آواتار رو سریع میتونی سویچ بکنی، میتونی یه آواتار دختر داشته باشی یه آواتار پسر
داشته
باشی.
هوش مصنوعی من اصلا نمیفهمم چی جوری کار میکنه. طرف دستشو از دست داده، دیوایس رو وصل میکنه، هیچ چیزی هم فرو نمیکنن. یعنی اینو فقط میبندن و این با این ویولون میزنه.
انقدر این توی زندگی ماها نفوذ میکنه
دیگه، جنسیت که کاری نداره. آره دیگه.
یه بحرانه به اینجا میرسه دیگه، شغل و اینا که واقعا سر جای خودش. هرچند که مثلا همین الان جی پی تی داره تگ میزنه، یعنی اگر یه کدی میزنه اعلام میکنه تو کدش، مشخصه که این کدو من زدم. چون اولش یه سری آدمای زرنگ شروع کرده بودن این کارا رو کردن، بعدن به شرکت ای پی آی داد که با بدونید من این کد رو من زدم و نیام بعدن بفروشن بهتون بگن این کد مثلا. احتمالاً سعی میشه که این اتفاقا بیفته، ولی خب قطعا از اون طرف هم راه خلاف و خلافکاری و اینها باز هست.
یه برنامه نویس چه آینده‌ای خواهد داشت با وجود همچین چیزی؟
یکی از مشاغلیه که قطعا تحت خطره، یعنی برنامه نویس
بیکار میشن مثلا، مثل مغنی
احتمالا. خیلی از شغلا از بین رفتن، یعنی مفهوم خودشون رو از دست دادن. هنوزم یه وقتایی من توی خیابونای تهران میبینم مثلا یه آدمی پنبه زنه، دیدی
پارو میزنه،
چیز دستشونه راه میره و
پارو بزن. چی رو پارو بزن؟
این مفهومه دیگه عوض شده دیگه، یعنی با تکنولوژی جدید و اون آدم هم میره یه کار جدید احتمالاً یاد میگیره.
گوگل داره چیکار میکنه؟ خبر داری؟
ببین گوگل به شدت احساس خطر کرده وقتی که جی پی تی اومده و یه شرکت جدید تأسیس کرده که سریع یه پروداکت بزنه با اون حالا asset دیتایی که داره بتونه چیز بکنه. ولی خب باز اونجا مسئله چیزه، سرعته.
چت جی پی تی چند وقت اومده؟
ببین نمیدونم، فکر میکنم کمتر از یک ساله که رونمایی شده، ولی معلوم نیست چند سال،
یه ماهی که ترند شده،
معلوم نیست چقدر قبلش داشت دیتا داشته، یعنی چند وقت داشته لرن میشده، اینو من اطلاع ندارم. اون مهمه و با این میزان جوابای خوبی که داره میده احتمالاً که خیلی قبلتر از اینها شروع کرده.
من سرچ کردم چه جوری، من ایرانیم میخوام برم سیتیزن کانادا بشم چی کار کنم؟ خیلی جالب جواب داد، میگه این خیلی پروسه پیچیده ایه. خب برای ایرانی ها خیلی پروسه پیچیده ایه،
هر موضوعی.
آره
هر
به نظرم تو باید این کارو بکنی، این کارو بکنی، این کارو بکنی، از این ویزاها میتونی استفاده بکنی، اصلا یه چیز عجیب،
خیلی چیز وحشتناکی. و میدون این رشدش باز دوباره
قیمت سئو داشت میداد توی دبی
و روشش نماییه، یعنی هر چی که میریم جلوتر، یعنی مثلا امروز با این صحبت میکنی تا فردا خیلی مثلا 5 برابر بهتر از امروزه و فردا دوباره همینطور.
ما تو ایران میتونیم به این سمت بریم و ما همیشه مصرف کننده خواهیم بود یا اسکی رونده خواهیم بود؟ مقلد
واقعا خیلی فاصله داریم، هم به لحاظ اینکه بحث زیرساخت، بحث تفکر و اینکه واقعا به هر حال اون پروداکت کلی دیولپر و کلی
تو بحث نظامی هم باید خیلی رفته باشه، یعنی احتمالاً اول نظامی بوده.
آره احتمالاً قطعاً این بوده،
مثلا هر چیزی که اول نظامی بوده،
اکثر پروژه ها و اکثر تکنولوژی که تو آمریکا هستش قبلاً مدل نظامی داشته.
و خب من که خودمون رو نگاه میکنم نمیدونم چی بگم، حالا
خیلی
تو این داستانا آره
خیلی عقبه
نخورنمون یهو عجیبه.
نه این میشه مثلا بحثی که مرزا از بین میرن، یعنی خیلی من اعتقاد دارم که اصلا یه مرزی واقعا به وجود باقی نمیمونه. حتی دولت ها از بین میرن، یعنی قدرت، من از اون آدم هم که اعتقاد دارم قدرت دست کمپانی ها خواهد بود نه دولت ها. چون دولت ها دو تا معقوله دارن که سعی میکنن کنترلش میکنن که وجود داشته باشن، یکی بحث قدرت نظامیه و یکی بحث قدرت پوله. و اگه این دو تا رو از قدرت ها از دولت ها بگیرید دیگه دولت معنی نداره. و میبینیم که تو همه اینا کمپانی‌ها دارن ورود میکنن ارز دیجیتال.
ما الان قشنگ داریم یه آینده پژوهی داریم انجام میدیم دیگه، یعنی داریم در مورد آینده صحبت میکنیم. خیلی حالا از دست دادیم، البته فکر میکنم به دردمون هم نخوره، یعنی الان بشیم در مورد حال صحبت بکنیم احتمالاً 2-3 سال دیگه به هیچ دردی نمیخوره. من یه چند تا دغدغه دارم در مورد دیتا خب، و نمیدونم چرا تو ایران اینا جا نمیفته. یه ما یه صنعتی داریم به نام مارکت ریسرچ،
بله،
تحقیقات بازار. کلمه مارکت ریسرچ رو میشنوی احتمالاً تو خیلی محسوسه برات که چقدر به مارکتینگ وصله.
بله بله.
ولی تو مارکتینگ بودی، چند درصد بیزینس دارن از مارکت ریسرچ استفاده میکنن؟
ببین، مارکت ریسرچ به دلیل اینکه یه پروسه هزینه‌زاست و از طرفی اون آگاهیه نسبت بهش وجود نداره، یعنی اگرم میدونن به عنوان یه مقوله لاکچری بهش نگاه میکنن.
بیشتر شرکت بزرگ دارن ازش استفاده فقط میکنن تا حدود زیادی،
ولی چون هم هزینه‌های زیادی داره،
اونام خودشونو آداب نکردن دیگه. یعنی شرکت مارکتینگش هم نتونستن بیان یه سرویسی درست بکنن، سیستمی درست بکنن که اسمال کمپانی و میدیوم کمپانی بتونن ازش استفاده بکنن. تو آنلاین که هیچن،
اصلا
تعطیلن، هیچ کاری نمیکنن.
من با خیلیشون صحبت کردم،
نه اپی، نه کرالری، هیچی،
کاملا
هیچ شرکت مارکت ریسرچ نداریم که رفته باشه یه، یعنی به نظر من اولی شرکت مارکت ریسرچ باید بیاد لایف وبو بزنه.
باورت میشه ما پیشنهاد همکاری به چند تاشون رو دادیم و حتی اصلا بهش فکر هم نکردن
زمانی که تو لایف وب بودی.
بله حالا اسم نمیبرم، ولی خب مشخصا
چرا نبریم، ببر.
مثلا ما با ایمارسی صحبت کردم، تحویل نگرفتن. اصلا قضیه رو جدی نمیدونن، میدونین؟ چون خیلی این نگاه تو بیزنس هم خیلی ها بودا، یعنی تجربه داشتم که مدیران، حالا چه فرقی نداره توی بیزنس ها، توی دولت، توی سازمان های عمومی، مقوله محتوایی که توی سوشال مدیا هست و حضور کاربرها جدی نمیگیرن، در حالی که من تجربیات بسیار زیادی داشتم از این که اتفاقاتی که افتاده توی کف جامعه با کف سوشال مدیا کاملا منطبق بوده و کاملا قابل پیش بینی بوده. از تک تک اتفاقایی که افتاده حالا تو حوزه اجتماعی و سیاسی و
مثل چی؟
مثل انتخابات 96. ببین، تو انتخابات 96 ما توی لایف اپ یک پروژه تحلیل داده داشتیم که چندین بار تو انتخابات مختلف این کار کردیم و بس پیش بینی نتیجه انتخابات بود قبل از اینکه انتخابات انجام بشه.
کجا منتشر شد؟
توی رسانه‌ای که داشتیم، توی کانال خود لایف اپ منتشر شده بود اون موقع. یه اتفاق خیلی جالب افتاد، یعنی ما تا قبل از اون می اومدیم
96، یعنی شروع دوره دوم آقای روحانی.
بله، ما اون موقع با تحلیل کامنت های اینستاگرام بیشتر، یعنی اونجایی که آدم های عادی بودن، این آدم ها و دیتا، بازم تاکید میکنم دیتا پابلیک، با تحلیل فکر میکنم روزی 500 هزار تا الی 1 میلیون کامنت، با تحلیل اینها ما در یک روند چند هفته‌ای و در هفته آخر هر روزه عدد انتخابات، مثلا عدد مقبولیت آدم ها بالا پایین می شد، پیشبینی کردیم که آقای روحانی با 57% پیروز انتخابات میشه.
با چند درصد شد؟
57 و اونم 0.2%. یه چیزی
لایف اپ سر انتخابات دوره قبلم
پیشبینی کرده.
1400 درسته؟ آره دیگه، انتخابات 1400.
آخه اینکه خیلی گزارش... آره 1400 که اصلا خب چیز طبیعی بود. به ذره فضا بسته تر بود. حالا من انتخابات قبلی ترش که آره، قبلیاش که تلگرام باز بود، اینستاگرام باز بود، اون موقع خیلی جذاب تره. تو 96 یه اتفاق باحال دیگه هم افتاد، اینکه ما اومدیم کانال‌های تلگرامی که به عنوان رسانه‌های اصلی بودن اون موقع، جریان اصلی خبری در ایران اون موقع کانال‌های تلگرامی بودن. اون موقع 60% ترافیک ایران روی تلگرام بود، تلگرام 40 میلیون یوزر به اصطلاح اکتیو، یوزر اکتیو داشت در ایران و جریان اصلی خبررسانی به مردم تلگرام بود. ما اون موقع اومدیم محتوای منتشر شده در مورد دو تا رقیب اصلی رو هم تحلیل کردیم و جالبه که میزان محتوای منتشر شده در مورد اینها هم منطبق بود با همون، یعنی عددها تو اوردر 60-40 بود.
60% داشتن مثلا جریان آقای روحانی داشتن تولید محتوا میکردن
و 40% آقای رئیسی.
میشه از این گزاره نتیجه گرفت که تو اگر
افکار عمومی تحت تاثیر تلگرام بود، توی سوشال مدیا هم همینو داشت نشون میداد، یعنی فیدبک ها همون بود و در نهایت از توی صندوق انتخابات هم همین اومد.
نه، میشه اینجوری در نظر گرفت که، یعنی از همچین گزارشی، از همچین گزاره‌ای که تو میگی، میشه اینجوری نتیجه گرفت که اگه من در یک ماجرای انتخاباتی تلاش بکنم که تولید محتوامو بیش از 50% رقیبم بکنم،
ببین در یک فضای باز دیگه، ببین میگم اون موقع یه پلتفرمی بود به اسم تلگرام، همه مردم بدون فیلتر شکن بهش دسترسی داشتن، 40 میلیون یوزر داشت، همه مردم هر روز میرفتن خبر میخوندن.
خب تو 1400
دیگه
اینستاگرام رو داشتیم دیگه،
ولی اونجوری نبود دیگه. ببین اینستاگرام خیلی فضاش فرق میکنه با تلگرام. تلگرام رسانه ها قدرت داشتن، توی اینستاگرام اینفلوئنسرها اشخاص اصلا جریان چیز تغییر کرده بود، مرجعیت رسانه‌ای تغییر کرده بود و خب اونجا بیزنس ها و اینفلوئنسر ها اثر گذار بودن، اونا بیشتر به فکر کسب و کارشون بودن، حالا یه چیزی هم به انتخابات می زدن، ولی جریان اصلی انتخابات نبود. اما تو تلگرام زمان 96 همه چی انتخابات بود. واسه همین باید این کانسپت رو در نظر گرفت، ببخشید کانتکست رو در نظر گرفت، بدونیم تو چه فضایی داریم حرف میزنیم. مثلا قابل مقایسه نیستش و الان دیگه نمیتونی این حرف رو بزنی، نه چون الان دیگه مثلا چه میدونم روبیکا و
پخش شده
مرجعیت ها اصلا هیچ کدوم ندارن و دوباره یه بخش قابل توجهی از مردم نیستن اصلا اینجا.
این آسیب برای خود حاکمیت هم داره طبعا دیگه، یعنی خودش هم اشراف اطلاعاتیش رو از دست میده،
هم اشراف اطلاعاتیش از دست داده، هم میزان اثرگذاری که میتونسته داشته باشه.
یعنی هر چقدر هم جامعه ذهنیت داشته باشه که آقا ایتا و اینا ما نمیریم میریم فلان، نه حتی اگر همه رو هم بتونن بیارن توی این فضا، باز مرجعیتش رو از دست داده.
آره چون آدمه فقط به خاطر کارهای ضروریش داره استفاده میکنه.
میتونیم اینجوری نتیجه بگیریم که مثلا وزارت ارتباطات که الان داره کار میکنه روی این که همه این پیام رسانه اینتگریتد باشن، داره کمک میکنه به این عدم اشرافه؟
میخواد نمیتونم اینو جواب، یعنی نمیدونم واقعا کمک میکنه به
یعنی
عدم
این
اشرافه.
نه ببین من میگم یه بازار رقابتی داریم که هر کی بهتر کار بکنه دیگه بعد یه مدت اکثریت میان روی اون پلتفرم. خب حالا فرض بکن حاکمیت اومده یه تصمیمی گرفته آقا دیگه تلگرام نه، خب مردم پخش و پلا میشن یا میرن توی اینستاگرامی که اصلا دیگه این قابلیت رو نداره، حتی به خودش هم داره ضربه میزنه. حالا کار به بقیه کاملا داریم علمی و دیتایی صحبت میکنیم دیگه، مردم میان یه جایی که 4 تا پیام رسان بومی داریم که همه دارن حمایت دولتی میشن، خب دولت نمیخواد فعل بکنه، اصلا رقابتی نمیخواد انجام بشه، پس مردم نصفشون تو بلن، یه تعدادشون توی ایتان، یه تعدادشون توی سروشن، چیان و خب اگر میخوایم دوباره به اون فضا برگردیم خوبه که مردم جمعشن یه جا.
بله
خب جمعشن یه جا، بیزینسیش هم خوبه، حاکمیتیش هم خوبه، تحلیلیش هم خوبه به لحاظ،
ولی اتفاق نخواهد افتاد دیگه.
نمیفته، خود دولت هم داره این کارو میکنه
کاره.
یعنی میاد با این اینتگریشن میگه تو همون جایی که هستی بمون، همون جوری که پخش و پلا هستین بمونید، هیچ اشکالی نداره. و این باز به این
خیلی
عدم
غلطیه،
عدم اشرافه. یعنی تو به خیال خودت میخوای تسهیل بکنی که آقا یکی اونو داره یکی اونو داره، دیگه شیفت نکنیم، دیگه شیفت نکنیم بریم هممون مثلا توی ایتا عضو بشیم.
ببین چرا به نظر من چرا داره این کار میکنه، چون نمیتونه اون اعتماده رو جلب بکنه که همه برن یه جا قطعا. و من تحلیلم اینه که هیچ وقت دیگه اون اتفاق تلگرام نخواهد افتاد
تا وقتی که شرایط اینجوری.
آره فضا که فضای غبارآلود و مسمومیه، اعتماد از بین رفته و از اون ور بستره و کیفیت هم
همین نداره. دیتایی داری تو یا نداری الان دیگه اون؟
نه خیلی فاصله گرفتم از اون داستانه.
خب.
آره. ولی خب مسئله چیه؟ مسئله اینه که زمان تلگرام یه اتفاق خیلی جالب افتاده بود. مردم یه ابزاری داشتن، اولا خارجی بود، نامحدود به همه امکان ذخیره سازی اطلاعات میداد.
هنوز هم داری، هنوز دیتاهای قدیمی تو 10 سال پیش هم نه، حالا مثلا 6 سال پیش هم.
اگر تو مثلا یادت بیاد اون موقع رسانه ها جایگاه خودشون رو داشتن، موضوعات کانتنت جریان خیلی جالبی داشت، ارتباطات آدم ها از گروه های فامیلی و درسی و رفاقتی و کاری و خانوادگی همه همونجا بود، بیزنس ها رسانه خوبی داشتن برای حرف زدن، فروشگاه ها اومده بودن تو تلگرام و بیزنس های خوبی شکل گرفت، همه چی تو تلگرام بود، همه چیز. ولی الان نه، و همه هم اعتماد داشتن، همه هم راحت اونجا بودن. ولی بعد از اینستاگرام، ببین اینستاگرام گفتم کانتکست عوض شد، دیگه رسانه ها مرجع نبودن، بیزنس ها مرجع نبودن، شخص محور شد. به خاطر همین اصلا کانتنت زرد رفتیم سمت این که داشت به هر حال مسائل غیر اخلاقی نمیدونم خیلی مسائل دیگه داشت پررنگ تر میشد. حالا اینم یه تحلیل خیلی جالبی داره، من خودم از اون آدم از اون دست آدمام که کلا مخالف اینستاگرام بودم و موافق یوتیوب. جالبه کالج سلطنتی، ببخشید، یه پژوهشگاه سلطنتی هست تو انگلیس که بحث علوم اجتماعی تحلیل میکنه، اون موقع همون سال که تلگرام رو بستن و اینا یه تحلیلی داد که میگفتش که اومده بود پلتفرم‌های مختلف دنیا رو به لحاظ میزان تخریبی که برای جوانان و نوجوانان دارن اومده بود
دستبندی
کرده بود و اینستاگرام که بدترین امتیاز رو گرفته بود، امتیاز مثلا تو اوردر منفی 50 بود مثلا و منفی 60 منفی 50 بود و تنها پلتفرمی که نه تنها منفی نبود بلکه یه مقدار مثبت بود، فکر می‌کنم مثلا نمره مثبت 10 هم داشت، یوتیوب بودش. یعنی محتوای خوب و ما تو جمهوری اسلامی برعکس بودیم، یوتیوب روز اول بسته بودیم و اینستاگرام باز بود. یعنی اون محتوایی که کاملا
تلگرام رو بستیم که میشد خیلی توش قدرت محتوای بیشتری داشت،
خودش از دست داد، مرجعیت کاملا از بین رفت، مرجعیت خودش. ما یه جالبه یه تحلیلی داشتیم توی لایف اپ در زمان همون وقتی که وقتی که تلگرام فیلتر شد، دقیقاً این اتفاق با داده کاملا مشخص بود. یعنی از زمانی که تلگرام فیلتر شد میزان بازدید کانال‌های رسانه‌ای رسمی خبرگزاری‌های مثلا معتبر از حالا ایسنا و ایرنا و فارس و تسنیم و نمیدونم حالا بقیه سایت‌های خبری که وجود دارن به شدت رو به نزول رفت میزان بازدیدشون، اما بازدید کانال‌هایی که مخالف حکومت بودن حفظ شد و مردم یعنی فکر کنم با یه سختی با فیلتر شکن وصل می‌شدن، می‌رفتن مثلا تو آمد نیوز اون موقع مثلا بی بی سی یه پستی رو می‌دیدن می‌اومدن بیرون، ولی قبلش مثلا تصویر رو می‌خوند، فارس رو می‌خوند، اونم می‌خوند، یعنی هر دوتاش با هم دیگه بود. خودش لطمه زد.
ببین بعید حاکمیت اینا رو ندونه دیگه،
احتمالا،
یعنی احتمالاً که نه قطعاً. به نظر من وقتی شما یه سیستم سنگین تشخیص مثلا ترافیک داری، چطور ممکنه نیروهای نداشته باشی که همچین سوشیال لیسنینگ‌هایی رو انجام بدن و همچین تگ‌گذاری انجام بدن؟ به علاوه این که حتما یه سری نیروهایی داری که کاملا ایدئولوژیک دارن این کار رو برات انجام میدن و میخوان انجام بدن. خب تو این دیتا ها رو نداری، چرا باز این تصمیمو میگیری؟ حالا ما که جای حاکمیت نیستیم، ولی سواله دیگه. یعنی میخوام بهت بگم که تو علاوه بر اینکه داری افکار عمومی رو منفی میکنی نسبت به خودت و اینم میدونی که داری منفی میکنی نسبت به خودت با بیگ دیتا، اشراف اطلاعاتی خودت و اشراف پخش محتوای خودت رو هم دیگه بین میبری. چطور
این تصمیمیه که گرفتن؟
عجیبه، بازم عجیبه. داشتیم در مورد مارکت ریسرچ صحبت میکردیم، اومدیم روی این که خب تو انتخابات رو پیشبینی کردی و یعنی پیشبینی شد توی لایف وب و گزارشش هم منتشر شد و یه همچین آمار جالبی هم هست. خب حالا یه بیزینس چجوری میتونه از این استفاده بکنه؟ اصلا میتونی؟ گرونی؟
نه،
من آژانس کوچیک
هم من همون موقع هم خیلی برای تو بحث مارکتینگ و سراغ مشتری مختلف که میرفتیم همیشه این صحبت پیش میومد و در مقابل یه پروژه مارکت ریسرچ میکنم عملا تو اوردر مثلا 10% یه پروژه مارکت ریسرچ بود برای اینکه همون دیتا رو، همون جواب همون سوالات رو
بگیرم. چجور دیتا هایی رو الان میشه مثلا از این سوشیال لیسنینگ ها در آورد؟ منظورم که چه جور تحقیقات بازاری رو میتونیم توی اونجا انجام. من یادم یه پروژه رو با هم یه تعریف کرده بودیم، گفتی ببین من ایناشو میتونم ایناشو نمیتونم.
آره آره، ببین اونجا چون مدل این شکلی که تو برخلاف مارکت ریسرچ، یعنی علت این که خیلی هم مخالفشن همینه، ببین تو مارکت ریسرچ خیلی مشخص یک سوالی رو از یک فردی میپرسی. حالا باز خود اینم بهش ایراد وارده ها، که ممکنه آدم تحت تاثیر حالا اون فضا جب اینکه تو کی هستی، اصلا خود ذات آدم
اصلا یکی از چیزایی که یعنی سوشال لیسنینگ داره اینی که آدم ها خیلی خودشونه، یعنی شخصیت ها واقعا توی سوشال فرق میکنه.
بحث اینه که اونجا ممکنه سوالت رو با حقیقت جواب نده، اما تو اینستاگرام یا تو تله یا جای دیگه که کسی مجبورش نکرده که، یارو حرف دلش رو میزنه. مثلا علت این که اونجا هم خیلی تحلیل ما تو از کامنت ها اینستاگرام به واقعیت نزدیک بود همین بود، چون اونجا که کسی طرف رو مجبور نکرده بود حرف بزنه، طرف دوست داشته بود اومده بود زیر پست یه پست پابلیکی داشت کامنتش رو گذاشته و نظرش رو اعلام کرده بود. یه تفاوت اصلیش اینه، یعنی به تو سوال مشخصی نمیپرسی. از اون طرف یعنی یه پوینت مثبتش اینه که نظر واقعی آدم هست، نظرش به حقیقت خیلی نزدیکتر. اما مسئله منفیش اینه که تو شاید جواب همه سوالات نگیری. از یعنی چه نظر؟ یعنی اینکه تو میخوای مثلا دارم میگم بفهمی این خودکاری که تولید کردی آیا مردم الان دارن ازش استفاده میکنن، یا آیا تو استفاده چه عیب و ایرادایی داره. اگر مردم در موردش حرف زده باشن
میتونی
در بیاری، اگر حرف نزده باشن نمیتونی در بیاری. مگر اینکه با یه هوشمندی بیای چیکار کنی، قبلش یه کمپینی ران بکنی،
مردم حرف بزنن
بعدن بری اون دیتا رو جمع بکنی و تحلیل.
من فکر میکنم که خیلی، یعنی ببین برندها واقعا میتونن ازش استفاده بکنن، اف ام سی جی ها خیلی میتونن ازش استفاده بکنن، حتی در لایه اورننس.
بله،
حتی در لایه
اصلا لایه اورننس که راحت میتونن جایگاه خودشونو بفهمن.
دقیقاً،
یعنی بفهمن که الان شیرا وایس من الان چقده، من جایگاه هم چقدر مردم منو میشناسن، رقیبمو میشناسن، برند من الان و قبل و بعد تمام کمپینا، اینکه این کمپینی که من انجام دادم چقدر اثرگذاری داشت. ببین من یادم اون موقع برای یه برندی کار میکردیم، یه مدیر روابط عمومی خیلی هوشمندی داشت، من خیلی تجربه کاری خوبی داشتیم با هم دیگه. اینو اولش اومد بدون هیچ چیزی، بدون اینکه مثلا سابقه ای داشته باشه، یه گزارش تحلیلی جامعه 2 ساله از برند خودش گرفت. واسه به همین کل این فضاها مردم در مورد من چی حرف میزنن.
وقتی میگیم گزارش تحلیل جامعه یعنی چی؟
یعنی اینکه مثلا از من خواستش که توی توییتر، اینستاگرام، تلگرام،
سایت های مردم چی، برو ببین مردم چی میگن،
مردم چی گفتن،
اینا رو کاتگورایز کن.
آره، دسته‌بندی موضوعی کن، کل بعد بیای لایه
همه اینا رو ماشین لرنینگ انجام میده،
هم بخششو ماشین، بخششو گفتم اون متخصصه.
یعنی کلا شما توی بحث گزارش جامعه برند شرکت های دیتایی یا سوشال لیسنینگ میرن تمام دیتای موجود رو میخونن، کرال میکنن، بعد میان اینا رو توسط تگینگ، یعنی هم انسان هم ماشین، دستبندی موضوعی انجام میدن، بعد میگن تو هر موضوع پوزیتیو، نگتیو، کی بیشتره کی کمتره.
بله، موضوع تحلیل میکنن چقدر مثبته، چقدر منفیه، دلیل مثبت ها چیه، دلیل منفی ها چیه. باز اونا رو میشه بری لایه های عمیق‌تر و اصلا برسی به یک
یه همچین گزارشی. تعریف کننده کاستش چه المانیه؟ حجم دیتا که باید خونده بشه،
هرچی دیتا، نه 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 نه، چون اونجا هم به هر حال نمونه اومده،
بالاخره همه رو باید بره بخونه یه بار دیگه. یا نه
ببین، نه واقعا میگم اینجاست که آمار وارد میشه.
شما نه ببین بذار فنی شد بگم. فرض کن من یه FMCG هستم، در لایه خیلی بزرگ دارم کار میکنم، میخوام گزارش بگیرم، هر کی شرکت مینو هم، خب میخوام برم در مورد برندم بخونم، یا چه میدونم خمیر دندونم، میخوام برم در مورد برندم بخونم، هر چی، کرمم، یا یه شرکتی هستم که چه میدونم چیلرهای حرارتی تولید میکنم. ما خیلی کاملا بی ربط و تخصصی، کاملا تخصصی. من وقتی که به تو میگم امیر برو بر من یه گزارش جامع بده، تو میری همه فضاها رو میخونی، یعنی هرچی دیتا هست تو میخونی، یا یه آرشیوی داری؟
آره آرشیو داره.
یعنی میخوام بگم تو میری یه کرالی کردی دیگه، یعنی یه بار رفتی این دیتا رو خوندی، بگ زدی، فلان کردی، اومدی بر حسب اهمیت اومدی اینا رو کرال کردی دیگه، درسته؟
بله ببین،
ولی یه شرکتی اگه یه شرکتی باشم که تو مثلا این شرکت تو مثلا تو به عنوان یه شرکت، یعنی یه تاپیک با اهمیت حسابش نکردی. به این موضوع اینجوریه دیگه، تو در مثلا فرض بکن که خوراک، قیمت مرغ، نمیدونم هر چی، تو تعدد کرالت یعنی فریکونسی کرالت فرق میکنه.
بله.
تعداد دفعاتی که میری دیتا رو میخونی رینیو میکنی فرق میکنه، تا اینکه مثلا یه موضوع خیلی اسپسیفیک باشه. درسته؟
ببین گفتم اول صحبتام، مثلا مدلی که جایی مثل لایف، مثل دیتا، مثل هشتگ، مثل این بچه های چیز زلکا اینا انجام میدن، مدلشون این شکلیه که اصولا توجه به موضوع ندارن.
یعنی هرچی میدی میری میخونه؟
نه، اصلا میرن سعی میکنن تا اونجایی که میتونن بیشترین حجم دیتا رو جمع بکنن.
پس این از یه دیتا جمع شده ایه.
آره. بعد میرن،
اینجوری نیست که همون لحظه بزنی بره بگن،
ترکیبی از این دوتاست. همون لحظه میره دیتابیس خودش میخونه، هم دوباره اون کلمات کلیدی و اون هشتگ های مورد نظرت رو دوباره یه چک دیگه میکنه، یعنی دوباره میره یه کرال تخصصی.
قدرت این شرکت رو تو چیه؟ این اسمایی که بردی
دو تا چیز، یکی میزان دیتایی که جمع آوری میکنن و دوم اون سرویس
سرعت و حجم
سرویس تحلیل داده‌ای که دارن به ارائه میدن،
الگوریتمش.
بله.
اوکی. خب حالا این گزارشه کاستش چجوری تعریف میشه؟
یک این که تا چقدر میخوای دیپ بشی تو تحلیل.
اوکی.
این که یا مثلا تو صرفا میخوای موضوع در بیا یا میخوای زیر موضوعاش هم در بیا.
میخوام اینو بدونم آیا اون موضوعه و پابلیک بودنش،
پابلیک بودنه که همش پابلیک،
نه پابلیک نه،
شهرتش،
شهرتش. ببین من اون بحث فنی ما شاید نمیتونم درست بگم، من میگم که ببین تو یه سری موضوعات هستش که فریکونسی بالاتری داری توی کرال مثلا روزانه یا ساعتی، یه سری موضوعات هست ممکنه ماهی یه بار بری کرالش بکنی.
نه دیگه متوجه عرض من نشدی.
خب
این که بدون موضوع میرن دیتا جمع میکنن بر اساس اهمیت اون یوزر، بر اساس اهمیت اون منبع میرن محتوا رو جمع میکنن. یعنی ممکنه مثلا تو یه اکانت توییتری داشته باشی، 100 تا دونه فالوور داری، روزی هم مثلا هفته ای هم یه دونه پست میذاری. اون نمیاد مثلا کرال باجت گوگل چجوریه، دیجیتال مارکترها خوب میدونن دیگه. یه سایتی انقدر اهمیت داره که کرالر گوگل هر ثانیه میره چکش میکنه، مثلا فارس نیوز. خب
هر ثانیه هم میره 20 مگو چک میکنه،
میره چک میکنه. خب ولی مثلا یه سایت خبیه بلاگی من زدم که 2 سال توش مطلب نمی‌نویسن، خب گوگل نمیره اینو هر ثانیه چکش بکنه که، کاست داره براش دیگه. اونا هم همین شکلی هست، اونا بر اساس اهمیت، بر اساس سرعت، بر اساس تعداد فالوور خیلی ویژگی هست. بر اساس اونها میرن اکانت ها رو چک میکنن و کرال میکنن محتواش رو نگه.
پس کامل اینجوری که میفهمم بخش عمده ای از هزینه این ریسرچ گزارشی که ما میخوایم دریافت بکنیم، بخش عمده ایش وابسته به حجم تحلیلیه که ما میخوایم.
حجم تحلیله. آره. یعنی چون دیتا هست، بحث عمدهش به خاطر حجم تحلیله و عمق تحلیل. اینکه چقدر میخواد دیپ بشه، چقدر ساب کاتگوری ها در بیاد، اینکه چقدر دقت. به اونجا یه مسئله که خیلی مهمه، گفتم به آمارم خیلی ربط داره، میزان دقته. من میتونم یه گزارشی رو مثلا بگم که نظر کل کاربرای توییتر نسبت به برند کاله مثلا 70% مثبته، 20% منفیه، 10% هم مثلا خونساست. ولی اون 70% که دارم میگم 2 عدد داره پشتش. یه عددش میزان دقت منه. خب که میگه که من این 70% رو با چه دقتی اومدم اعلام کردم. یکیش میزان خطای منه، این که مثلا من میگم با 5% خطا اومدم گفتم، یعنی این 70 ممکنه 65 باشه، ممکنه 75 باشه. خب یعنی با این دوتا چی در میاد؟ میزان نمونه آماری که باید بگیرن تا اون دیتا رو برن تحلیل بکنن در میاد و اون کاست مشخص میشه. البته گفتم کاست اصلا واقعا عدد، ما این الان داریم مثلا در مورد عدد کمی صحبت میکنیم.
مثلا چقدر الان بذار یه کیس بذارم، گمان تو بگو، میدونم خیلی وقت دوری. خب مثلا من اگه بخوام بدونم که فرض کن الان کسب و کارها در ایران بیشتر تمایل تمایل دارن که نیروهای دیجیتال مارکتینگشون این هاوس کنن یا نه اگه واقعا یه آژانسی پیدا بشه که ما بتونیم باهاشون در واقع تعامل خوبی داشته باشیم و نیازمون رو واقعا جواب بده، من ترجیح میدم که آوتسورس کنم یا همچین چیزی.
ببین فکر نکنم جواب این سوال بشه داد.
آها چرا چرا چرا, چرا؟ آها.
چون اکشن برمیگرده به رفتار بیزنسه و رفتار بیزنس تو این داستانه احتمالا کجا در میاد؟ تو آگهی های استخدامشون در لینکدین. حالا باید ببینیم اون سایت اون شرکته داره اصلا دیتای لینکدین رو کرال میکنه یا نمیکنه. خب ولی مثلا میتونی این سوال جواب بدی که الان فرض بکنیم کاله اومده مثلا برند پمینا رو لانچ کرده، داره مثلا محصولات گوشتی و چه میدونم پیتزای آماده و اینا آورده، یک سال هم از داره کار میکنه، یا مثلا اومده یه SBU جدید، یه بیزنس لاین جدید را انداخته، آقا مثلا فلان کار کرده، یا یه کمپینی ران کرده، یا مثلا فرض بکنیم این اتفاقی که افتاده مثلا یه زلزله اتفاق افتاده یا یه اتفاقی تو جامعه افتاده، یه بیزنسی اومده برای مسئولیت اجتماعیش یه کاری کرده، میخوایم ببینیم نظر مردم این کاره، این بود باجت گذاشتن براش دیگه، این کاره آیا جواب داد یا نداد، مردم پذیرفتنش یا نپذیرفتن. یه مثال ساده الان یادم اومد، زلزله کرمانشاه که اتفاق افتاد، برند هاکوپیان اومد 1000 تا یا 2000 تا 10000 تا مثلا کوچلوار اهدا کرد. خب پول کمی نیست که گذاشته وسط. حالا ببینی آقا این کارا رو کردی، مردم گفتن آقا مثلا آقا یک هاکوپیان دمت گرم این کارو کردی،
نه
ما کوچلوار بشه دردی میخوره
اون وسط،
این وسط اینو میشه کاملا فهمید. پمینا اومده، آیا مردم دوستش داشتن؟ آیا تجربه خوبی داشتن ازش؟ یا مثلا گفتم آقا این چه آشغالیه دادی بیرون؟ اینا رو به راحتی، یعنی اصلا لازم نیست هزینه‌های چند صد میلیونی و حتی میلیاردی بابت مارکت ریسرچ بدی، تو به راحتی با یه هزینه چند ده میلیونی میتونی یه گزارش خیلی سریع و خیلی دقیق به دست بیاری.
کمترین هزینه‌ای که میشه یه کسب و کار هر کسب و کاری یا الان مثلا میتونی بگی که مثلا تو از این هزینه، از این عدد میتونی شروع کنی، اگه اینا رو رعایت بکنی مثلا یه همچین دیتاهایی رو تو مثلا با 10 میلیون تومان میتونی، یا نه
آره
یا نه اصلا مثلا زیر 20 تومان 30 تومانی،
نه 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 اوردر همون 10 20 تومان شروعشه میشه، ولی مثلا عددا واقعا چند صد میلیون نیست. یعنی واقعا با یه عدد زیر، ببین مثلا دارم میگم الان یه کمپین روتین که الان بیزنس‌ها دارن انجام میدن، حالا آفلاین و آنلاین، چقدر باجتش؟
2 میلیاردی اگه تو شرکت واقعا بزرگ رو بخوایم در نظر میلیارد بگیریم، بله 10-20-30
آقا نمی صرف 100 میلیون بذارن یه دیتا خوب.
ولی ببین تو واقعا قبول داری توی شرکت کوچیک ممکنه اتفاق سخت بیفته؟
همون شرکت کوچیکه الان اگر بخواد یه کمپینی بره فقط هم دیجیتال، مثلا دیگه کفش مثلا 300-400-500 میلیون باید بده دیگه.
شرکت کوچیک؟ نه
شرکت متوسط، شرکت کوچیک که حالا اصلا اوردرش، خدا شرکت کوچیکه که الان توی این فضای اصلا کاری نمیتونه انجام بده. قبلا یه اینستاگرامی بود دو تا پست میذاشت، الان اونم دیگه
نیازی هم شاید نداشته باشه. آه. یا نه میتونه
آره آخه نه، همین که شاید نیاز نداشته باشه، همین که اصلا میزان اثرگذاریش اونقدی نیست، همین که شاید دیتا انقدر در موردش حرف نزنن. ولی یه کاری که خیلی خوبی میتونه انجام بده اینه که رقباشو ببینه دارن چی کار میکنن. ببین دقت کردی این کمپینایی که عمدتا
فکر کنم من یک کسب و کارم دارم لباس بارداری میفروشم،
خب
لباسای مرتبط با بارداری و پس از بارداری، دوران شیردهی و فلان، ها یه چیزی همینجوری به ذهنم رسید.
اولین چیزی که میتونه پیدا بکنه اینه
من
که
من خیلی هم کوچیکم، یعنی آره آره اسکیلش خیلی بهتره کنم، 5 تا مغازه دارم دیگه، 5 تا مغازه.
اولین کاری که میتونه انجام بده ببینه که رقباش کیان،
چه جوری،
خب دیتا هست دیگه. آه. یعنی همون
رقباش کیان ممکنه بدونه،
خب چقدر جامعیت داره دونه،
ترجیحات آدما رو بخوام بدونم
میشه فهمید،
چیا برام مهمه
میشه فهمید،
با همون 20 تومن میشه
آره مثلا 10 تومن 20 آره فکر میکنم با این عددا میشه، خیلی چیز سنگینی نیست.
ترجیحاتو میتونه
آره آره
اوکی خب چیز جالبیه پس.
آره خیلی میگم یه ابزاریه که متاسفانه بیزنس ها استفاده نمیکنن ازش دیگه، خیلی میتونه کار بکنه و همه و یه مدل مارکت ریسرچه.
بی سوادی ماهاست که نمیریم سراغش، یا از سکوت محض و عدم فعالیت های شماست؟
من که کاری نیست. نه اون موقع اینا خب خیلی کار میکردن، خیلی سعی میکردن.
خب بله میدونم با شرکت بزرگ کار میکردم، میدونم یادم هست،
ولی عمدتاً مشکل چیز بود، فهم آدم ها از کار کرده این ماجرا براشون، قبول نمیکردن، نمیپذیرفتن که اینقدر میتونه کمکشون بکنه.
خب فکر نمیکنی این رسالت توه؟
کردیم دیگه، خیلی از بیزنس هم اومدن استفاده کردن. الان میتونم میگم خیلی از، حالا یه ذره اشلای بزرگتر، ولی واقعا داریم اشلای خیلی کوچیک هم داریم که اومدن. میدونی به درد کی میخوره؟ به درد کسی که سوالشو میدونه. الان من از تو بپرسم چند درصد از همون بیزنس های کوچیک سوالشونو میدونن؟
خیلی کم.
ولی اونا میومدن.
عزیزم کسب و کار میاد اینجا میگم هدف چیه، میگه فروش، میگم کسب و کاری هست که هدفش فروش نباشه؟
اگر کسی دنبال سوال خاصی بگرده جوابش میتونه پیدا بکنه، یعنی خیلی راحت با تحلیل داده های دیجیتال، داده کسب و کار، حالا چه یه ذرم حالا از این عبور کنیم، به نظرم توی سکان اصلا داده مشتری خودش خیلی کارا میشه کرد. میدونی که مثلا
برو تو سکان به نظر. یعنی من یه شرکتی هم کلی فروش دارم که کلی دیتا ازش میتونم دارم، تو سکان چیکار میکنی بگو؟
آره سکان، آره سکان داستانش یه ابزاری بود برای ریتیشن مارکتینگ و تحلیل داده های مشتری، داده های موجود بود.
به زمان خودم میگم سکان یه پلتفرم بود که هیستوری فروش منو در نظر میگیره و به من میگفت که مشتری به لحاظ وفاداری تو چه لایه‌ای هستن.
بله.
و بعد به من میتونست بگه که کی داره وفاداریش کم میشه، کی داره وفاداریش زیاد میشه، ولی دیگه رکامند نمیکرد.
تو لایه جلوتر هم میتونست اینو بگه. میخوای اون داستان چیزا رو بگیم؟ به نظرم
کدوم
لایه های تحلیل داده، اون به نظرم
پردیکتیو و نمیدونم اینا. آره. بگو. آره
آره ببین
داریم در مورد تحلیل داده، یه داده ای داریم بره. یه داده ای داریم، حالا میخوایم روش ببینیم چه جور تحلیل هایی میشه انجام.
ما 4 تا سوال میتونیم به نظرم مطرح بکنیم. خب یکی این که، و این سوال ها رو با داده جواب بدیم. یکی این که چه اتفاقی افتاده،
چی شده.
به این مدله میگن تحلیل داده دیسکریپتیو یا توصیفی،
توصیف میکنه آن چیزی که شده رو بهت میگه.
مثال من چقدر فروش داشتم تو بازه زمانی 3 ماه گذشته،
این تحلیله؟
آره تحلیله.
جمع دیگه، جمع بزنه.
نه تحلیل. خب یه حالا اینه جمع تر میشه دیگه. تو فلان محصولم چقدر داشتم، نسبتش به 3 ماه قبل چقدر بوده.
آها میاد اینجوری.
آره
به تو
اینا هی توصیفه. خب اینا هی
مقایسه‌ای بهت میده.
لایه بعدی میگه که چرا این اتفاق افتاده اصلا، کهش میگن دیاگنوستیک انالیسیس یا لایه تشخیصی. من که تشخیص بدم که اوکی یه مدیر فروش بفهمه که 3 ماه مثلا دیتای فروش، مثلا حجم فروش 3 ماه اخیرش نسبت به 3 ماه اخیر سال گذشته کم شده. ما با تحلیل داده میتونیم بفهمیم که چرا این اتفاق افتاده. این یه لایه عمیق‌تر.
مثلا میزنی؟
گفتم دیگه،
یعنی از یه کیسی که داشتی اسم ببر. مثلا به اینکه آقا فروش کم شده بوده، ما تحلیل کردیم از با تکنیک های بیگ دیتا. تحلیله یعنی من باید برم همه چی رو با صدها شاید هزاران مؤلفه.
آره.
بسنجم.
این مؤلفه. آره.
هر فقط که... هم کار ماشینه به نظرم.
آره. هر چی که دقیقاً تو این لایه های تحلیلی و این 4 تا لایه رو عمیق‌تر میشی، المان‌های بیشتری رو باید بسنجی، در نظر بگیری، کار حرفه‌ای‌تر میشه و دیگه یه جایی هم دست آدم نیستی.
علت یابی میکنه. میگه ببین اینجا که فروشت اومده پایین رابطه مستقیم داشته با اینکه قیمتت تو بردی بالا.
میتونه افزایش قیمت باشه، میتونه باندل کردن باشه، میتونه لانچ کردن یه محصول جدید باشه، میتونه سینک نبودن موجودی انبارت بوده باشه. یعنی مثلا تو
نه همه رفتن به انبار خوردن،
انبار ناموجود، مشکل انبار بوده. خب یعنی تو هی مؤلفه‌های مختلفو میذاری کنار هم دیگه، عملا مثل یه کاراگاه یه ضربی میگیری دستت و میفتی توی بیزنس، المان‌های مختلفو در نظر میگیری.
بازم تکرار میکنیم که داریم از تحلیل هزاران احتمال صحبت میکنیم.
دقیقاً
هزاران احتمال.
ببین حتی بازم خیلی سختش نکنیم بگیم که وا این کار خیلی سخت،
نه ماشین داره
انجام میده دیگه.
ماشین داره انجام میده دیگه.
ببین ماشین کمک میکنه، خب چون الان هوش مصنوعی میگم دیگه
اصلشون هوش هست.
خب اون هوش مصنوعی میاد به تو یه داشبوردهایی میده، تو این رو منطبق میکنی تو بازه زمانی تو المانهای مختلف. ببین که تو این المانت اینجا،
یعنی میخوام بهت بگم حتی المانه رو ممکنه خود هوشه خودش پیدا بکنه،
ممکنه
مؤلفه اثرگذار روی این مسئله رو ممکنه خودش پیدا بکنه،
میتونه بهت آلارم بده. ولی شما فرض بکنید 10 تا عامل اصلی رو دیتاشو داری، مثل همون حجم انبار، یعنی تو میبینی فروش کم شده، مثلا تعداد مشتریایی که بهت سر زدن، ورودی سایتت، همه اینا اوکی بوده، ولی چرا فروش اومده پایین؟ نگاه میکنی موجودی انبارت کم شده. یعنی اونجا مثلا مسئله
تو خیلی ساده،
خیلی ساده، یه حالت ساده شو داریم. حالا سوال یه ذره عمیق‌تر چیه؟ اینکه چه اتفاقی خواهد افتاد، پیشبینی آینده، که این میشه لایه پردیکتیو، پیشبینی کنند.
اگه همینجور پیش بره چی میشه؟
یعنی میاد با تحلیل روندهای قبلی میگه که در آینده چه اتفاقی میفته. مثل اینکه مدیر فروش بخواد بفهمه که اوکی 3 ماه آینده فروشش چجوری خواهد بود.
دادش اگه با همین فرمون بری 3 ماه دیگه ورشکسته.
آفرین. ولایه
ولی همه چی رو همون فرمونه دیگه.
آره. یعنی باز به هر حال عوامل، همون هزار تا عامل که میگفتیم، هر کدوم ممکنه اثر وضعی خودش رو بذاره. لایه بعدی و عمیق‌تر و سنگین‌ترین حالتی که ممکنه اتفاق افتاد بیفته اینه که چی کار بکنیم اون اتفاق بیفته، میشه لایه تجویزی یا پرسپکتیو. این که تحلیل داده به شما کمک میکنه که چه تصمیمی بگیرید تو لایه تصمیم سازی. یعنی تو لایه قبلی ها تو لایه تصمیم سازی بود، این که تصمیم گیری میکنه برات، میگه من چی کار بکنم که اونجوری بشه، چی کار بکنم فروشم زیاد بشه.
سکانم چی کاری میکنه؟
سکان داشت تلاششو میکرد، یعنی حالا من از اون موقع که اومدم بیرون دیگه دنبال نکردم، ولی داشتیم به سمت این فیچر هم میرفتیم. حالا توی بحث تحلیل داده مشتریان سکان چی کار میکرد؟ یه متدی ما داریم به اسم RFM، از 3 تا المان میاد، ریسنسی و فریکونسی و مانیتری. ریسنسی میشه اینکه آخرین بار مشتریات که ازت خرید کردن، فریکونسی میشه که در یک بازه زمانی مشخص چند بار خرید کردن، مثلا توی 1 سال گذشته، و مانیتری هم میشه که مجموع خریدشون چقدر بوده. یعنی شما ممکنه یه نفری آخرین باری که خرید کرده دیروز بوده باشه، ممکنه 1 سال پیش بوده باشه، ممکنه تو 1 سال گذشته طرف 1 بار خرید کرده باشه، ممکنه 100 بار خرید کرده باشه، و ممکنه اون یه نفری که 1 بار خرید کرده 100 میلیون تومان خرید کرده، ولی اونی که 100 بار خرید کرده هر دفعه 1 میلیون خرید کرده. اینا ارزش های متفاوتی داره.
یعنی 3 تا فاکتور رو میذاری کنار هم،
میبره هر مشتری
برایندش رو... میشه یه رتبه،
یه رتبه میشه دوباره همون کلاستر کردن. میبره توی، یادتونه گفتم توی هوش مصنوعی میاد توی فضای 60 بعدی، اون جی پی تی میاد آنالیز میکنه مقوله ها رو، میبره توی همچین فضایی.
این یعنی 3 بعد،
این بازی 3 بعدی، میبره در یک فضای 3 بعدی و جایگاهشون رو مشخص میکنه، نمره میده، مشخص میکنه و سگمنت میکنه کاربر رو.
مدل های با ابعاد بیشتر هم داریم،
خود همین آخه اینقدر متنوعه، اگه اشتباه نکنم مدل 13 تایی و 11 تایی و 7 و 5 تا و دیگه ساده ترینش 3 مود 3 تایی داره.
RFM ساده ترینش.
آره داریم، مثلا RFMD داریم، میاد هی المان های دیگه به این اضافه میکنن، فضای 4 بعدی 5 بعدی، این هم توسعه داده شده، حالا مقاله هاش هستش میتونیم مشاهده کنیم. ولی خب خیلی سخته دیگه، یعنی شما هرچی به حال این پیچیدش میکنین انجامش سخت‌تر میشه دیگه. که میاد مثلا چی رو به شما نشون میده؟ کار برای شما رو میاد کلاستر میکنه در چند لایه. یکی این که مثلا چمپیونای من کیان، مشتریای قهرمان من، اونایی که هم تونتون خرید میکنن، هم آخرین باری که خرید کردن همین زودیا بوده، هم خیلی مبالغ زیادی خرید میکنن، یا لایه وفادارا کیان، یا لایه کسایی که پتانسیل اینو دارن که وفادار بشن. یعنی من اگر یه پروموشنی برم، یه ذره اینا رو هولشون بدم، یه ذره با اینا کار بکنم، یا مثلا بیشتر کار کانتنتی باشون بکنم، یا کمپینایی برای اینا دیزاین بکنم که علاقه اینها و حس خوبشون نسبت به محصول من و برند من بهتر بشه، این کار اینو افزایش بدم، اینا تبدیل به مشتری وفادار میشن. میتونه تشخیص بده که کیا در معرض خطرن که دیگه از تو خرید نکنن، یعنی افت بکنه میزانی از دست برن.
سولوشنایی هم دارین که مثلا این تغییرات چون این پروسه احتمالا تو 2 سال 3 سال 4 سال هیستوری بررسی میشه دیگه، درسته؟
ببین حداقل 6 ماه.
آها، پس میشه رو 6 ماه.
آره
ولی خیلی باید کوتاه کوتاه باشه.
آقا بستگی داره دیگه، بیزنس با بیزنس فرق میکنه.
لایف تایمشون باید کوتاه باشه.
آره.
مثلا رو اف ام سی جی احتمالاً جواب میده.
آره. خیلی تو اف ام سی جی ها و اون جایی که رفتار مثلا یه جایی مثل اسنپ فود کاربره تون تون ممکن میتونه خرید بکنه. میتونه صبحانه‌اش رو سفارش بده، نهار سفارش
بگیره.
بده. آره. و حواسش هست ببینه که مثلا یه هفته است از من خرید نکرده. یعنی سریع تا حالا فیچر بعدی، اولش اینکه به تو یه فیچر میده این که بفهمی وضعیت مشتریات کجاست، فیچر بعدی اینه که بگه تغییر رتبه داد، یعنی از این سگمنت رفت تو سگمنت دیگه. دقت کردی مثلا بعضی جا اسنپ یه مقدار که شما رفتارتون باش عوض میشه، یهوی پروموشن به تو میده، تخفیف میده، چون فهمیده شما از یه سگمنتی مثلا سگمنت کسایی که مثلا نیمه وفادار بودن اوف کردن، اومدن تو کسایی که یه ماه خرید نکردن، سرویس نگرفتن.
خیلی وقت به من تخفیف.
خیلی وقت به من. مرد. آره. اون مدل رو ممکنه. آره.
احتمالاً امیدی بهم نداره.
آره.
یا میگه نه اینکه خرید میکنه.
یه دست آره، جود کاربره از دست رفتن و میگه کاربره که دیگه نمیشه کارشون کرد. و حالا مدل‌های مختلف تحلیل میکنه. این شما فکر کن فقط روی دیتاهای موجوده، یعنی فقط دیتاهای خرید و عدد و زمان، رو همین سه تا asset یه همچین کارهای خفنی میشه کرد. و جالبه که هزینه‌ای که شما برای جذب یه یوزر جدید داری میدی، حالا عددا خیلی متفاوته، ولی میگن بین 3 تا 15 برابر اینه که بخوای مشتری قبلی تو راضی بکنی که دوباره ازت خرید بکنه.
ریتنشن.
و این بحث ریتنشن.
بخاطر همین ریتنشن خیلی مهمه دیگه.
اهمیت ریتنشن.
تو یه ککی داری مثلا چه میدونم، فرض بکن که یه فروشگاه هستی، داری 200,000 تومان هزینه میکنی که یه مشتری جدید بگیری، در حالی که با 10,000 تومان 20,000 تومان میتونی قبلیه رو دوباره بیاری خرید بزنی.
و جالبه که بیزنس ها همین رو هم استفاده نمیکنن. یعنی اون سواله بودش که چرا بیزنس ها نمیان از اون مارکت ریسرچر استفاده بکنن، به همون دلیل که از ریتنشن مارکتینگ استفاده نمیکنن.
حالا تو بحث ریتنشن، از دوستان من یه شرکتی هستن تو حوزه رستوران دارن کار میکنن، فوق العاده رو ریتنشن دارن عالی کار میکنن. حالا حتما تو برنامه بعدی دعوتشون میکنم بیان. خیلی ریتنشن چیز وحشتناک خوبیه، واقعا بازگشت مشتری به مشتری برای کسب و کار خیلی اهمیت داره. هم ازش غافلن، همه به این فکر میکنن که آقا من ترافیک رو ببرم بالا، ولی تو کانورژن تو خیلی راحت میتونی با بهینه کردن ریتنشن های عجیب غریب بگیری.
من یه مسئله که دوستان دارم داشت صحبت بکنم، بحث دیتا دریون کردن سازمانه. اصلا کلن بریم رو سمت دیتا دریون دیسیژن میکینگ، تصمیم گیریمون عادت بکنیم توی
بر اساس داده،
بر اساس داده باشه. این خیلی مسئله مهمیه، یعنی اون چیزی که من به نظرم باید الان بیشتر روی بیزنس ها کار بشه و روی مدیران روی این معقول است. مدیران از روی مثلا غریزه
یا چیز ممکن درست بگه، ولی واقعا تو دنیای امروز من فکر می‌کنم خیلی دیگه
این خیلی مسئله مهمیه و حتی اونم باز خودش یه سری چالش ها داره. من ارجاع میدم یه مقاله جالبی هستش، شرکت بی سی جی، گروه مشاوران بوستون، یه مقاله دارن تو بحث دیتا دریون ترانزیشن. آره، ترانسفورمیشن.
درست.
اینا میگن که
دیتا دریون
ترانسفورمیشن،
DDT.
آره، همین عبارت رو دیتا دریون ترانسفورمیشن اگر سرچ بکنن مقاله بی سی جی میاد. این خیلی مسئله مهمیه. خیلی مثال میزنه که عمده سازمانایی که سعی کردن که خب اوکی دیگه، از فردا ما بریم سمت اینکه سازمانمون رو دیتا دریون بکنیم. عمدتا شکست خوردن و مثال جالبش هم همین مدل سولوشن های ERPه. ERP یه سولوشن جامعیه که کل سازمان رو از انبار تا منابع انسانی تا فروش تا فرآیند های داخل سازمان
خیلی جاهام امیر این دیتا دریون کردن خیلی ساده اتفاق میفته. یعنی 4-5 تا دیتا رو اگه به خودت اضافه بکنی کلی تصمیمات جابجا میشه.
اتفاقا مسئله میخواستم همینو بگم، یعنی اینکه آقا ما تو بحث دیتا دریون کردن خیلی نترسیم، فکر نکنیم حتما باید بریم یه پلتفرمی بخریم کاست اضافه بکنیم. واقعا اولین کاری که باید بکنیم اولا جمع کردن دیتا مونه، یعنی تولید دیتا اهمیت بدیم به اینکه من دیتا مو یه جا ذخیره بکنم.
من تو یکی از شرکت هایی که بودم این یه سرویسی داشت که به دو جور میتونست اینو بده. یکیش کاست محور بود و روی یعنی وقتی میخواست اینو بفروشه فرض کن باید کلی عملیات مالی انجام میداد، یه مدلی هم بود کامیشن بیس بود، یعنی میگفت آقا باشه چقدر باجت داری، من این باجت رو میام مدیریت میکنم، اینقدر درصد منیجمنت فی میگیرم، حق پیمانکاری میگیرم. خب عمده فروش رو اون یکی سرویسه بود. خب اینا اومده بودن با یک کار ساده که فقط ببینن یوزر با کدوم سرویس وارد میشه چی رو میخره، ولی دیده بودن عمده آدم ها با اونی میان که برای مجموعه هیچ کاست
اضافه ای نداره.
یعنی مجموعه رو نمیبره زیر بار خرید و فروش چیزی رو بخرم بعد یه کامیشنی بگیرم، نه من فقط میشینم مدیریتش میکنم. خب اما می اومدن فروش برعکس عمل میکرد، فروش اینا رو میبرد توی لایه‌ای که برای شرکت کاست داره، هزینه های پنهان داره، در حالی که عمده با اون نیاز اومده بودن میرفتن اون یکی رو میخریدن.
یعنی با یک تحلیل ساده، این مدل 80-20 است دیگه، یعنی شما واقعا با یک کار ساده، با یک دیتابیس درست کردن ساده، با یک آنالیز ساده شما تغییر میکنه.
همین میدونستی 80-20 هم خودش 80-20 داره؟
آره.
یعنی تو 20% از اکتیویتی های تو هستن که 80% ریزالت تو رو میدن. داستانش هم از یه مزرعه میاد دیگه، 80% محصول داره از 20% بذرها به دست میاد. خب خود 80-20 هم 80-20 داره، یعنی تو از اگه از اون 20% رو حساب بکنی میشه بوده 4%. 4% کار هست که بیش از 60% ریزالت رو به تو میده و خودش رو اگه دوباره 20% بکنی 1% کارات هست، کمتر از 1% کارات هست که بیش از 50% ریزالت رو به تو میده.
من برگردم به اون مدلی که داشتم تو مقاله بی سی جی میگفتم. سازمان ها عمده ترسشون از اینه و جالبه که وقتی هم که یک سازمان تصمیم میگیره که کل سازمان رو دیتا دریون بکنه عمدتا به شکست میخوره. حالا سولوشنش چیه؟ میگه شما بیاین یه بخش ساده رو، یه جایی که دیتاش میدونی موجوده، هزینه کمتری داره، آدم‌ها باش مقابله نمیکنن، آدم‌ها نمیترسن، فرهنگو نمیخواد تغییر بده و خیلی همه المان‌هایی که میگه علت شکسته، بیاین و یه سعی بکنید یه کویک وینی ایجاد بکنید، یه کار ساده یا انجام بدید و یک موفقیتی درست بکنید و این قصه رو توی سازمان شروع بکنید تعریف کردن که بقیه افراد سازمان و مدیران و تصمیم گیرنده ها راضی بشن و ترغیب بشن به اینکه اونها هم فرایندهاشون رو ببرن و تصمیم گیری هاشون رو ببرن به سمت دیتا دریون کردن.
ببین حتی خیلی اوقات ما تو سازمان ممکنه قدرت یا منابع تحلیل اطلاعاتمون رو نداشته باشیم، خب ولی واقعا خیلی ساده میتونیم دیتاها رو حداقل ریکورد کنیم، بعدن سر فرصت برگردیم بهشون.
یعنی اولین قدم اینه که نذاریم دیتا از بین بره. یعنی دیتا، یعنی واقعا هر بیزنسی آدم داره دیتاشو ثبت بکنه، حالا بعدن یه روزی بتونه بهش مراجعه بکنه. و شما تو اون 4 تا لایه که گفتن، همون دیسکریپتیو، همون لایه تشریحی ساده، توصیفی ساده، فقط کافی یه نگاه ساده بندازین، کلی بهتون کمک میکنه. یه مثال جالب بهتون بگم که خب من الان پوزیشن پروداکت منیجمنتیه دیگه. کاری که یه پروداکت منیجر باید بکنه اینه که اصلا صبحش رو با دیدن دیتاهای دیروزش، یعنی من کاری که هر روز میکنم اینه که واقعا یه سری نمودار دارم، صبح که میام اصلا اول نمودار چک میکنم، گوگل آنالیتیکس میبینم، اون حالا پلتفرم‌های تحلیل داده که داریم اونو می‌بینم، برام مشخص میشه که حالا دارم چه کاری انجام میدم.
یه چیز جالبی هم تو سازمان خودم داره اتفاق میفته، بچه‌ها به من میگن که آقای احمدی یه سر ضعف‌های ما رو می‌بینه، آقا این کار چرا انجام نشده، چرا این افت کرده، چرا این نموداره. واقعا به خاطر همینه، یعنی من یکی از کارام اینه که خب تیمای مختلف داریم دیگه، سئو یکی از کارام اینه که اول دیتا هامو چک میکنم. آقا اول صبح که میای سئو کاری، اول که صبح میای همه سایته که زیر دستت به مسج چک کن.
و واقعا یکی از عاملای موفقیت این که آدم اول صبح اولین کاری که میکنه دیتا هاشو چک بکنه، ببینه وضعیتش چجوریه، چیکار کرده، اثر کاری که دیروز کرده، کمپینی که گذاشته، ای بی تستینگ، اصلا قبل از اینکه تصمیم بگیره اول یه اسکیل کوچیکش رو اجرا بکنه ببینه چقدر من تقریبا هر روز دارم این کار انجام میدم. یعنی هر روز دارم هر تصمیمی که میخوام برای پروداکتم بگیرم این مدل رو ایجاد کردم که ای بی تستینگ بکنم و بعد و نتیجهش این شده که شکستای کمی داشته باشم، مدام رو به صعود باشم و محصولم موفق باشه.
اگه بخوای یعنی واقعا الان سلوشن بدی، یه مجموعه الان حرفای تو رو شنیده و میخواد الان بره توی فضای این که من چیز جالبیه این دیتا دریون، برم به سمت دیتا دریون، اولین قدمی که باید برداره چیه؟
اولین قدمش اینه که ببینه که چه دیتایی داره و چیا رو میتونه ثبت بکنه. گفتم اولین قدم اینه که بره دیتاشو ثبت.
متخصص لازم داره اولش؟
خیلی سخت نیست، یعنی واقعا چیز عجیبه، همون احتمالاً همون فرایندهاشو اگر اصلاح بکنه، یه وقتی میگم این هی پیشرفته تر داره دیگه، تو با یه اکسل ساده میتونی این کار انجام بدی، یواشتر حالا میخوای پیشرفته تر بشی، حالا یه SQL ساده، یه سرور، حالا تو کامپیوتر اصلا یه ویرچوال ماشین مثلا درست بکنی، دیتا رو ذخیره بکنی. و چون خیلی از بیزنس ها اصلا لازم نیست واقعا این کار رو بکنن، یا اصلا همون دیگه ساده ترین بیزنس، یه فروشگاه ساده دیگه چیزشو داره دیگه، نرم افزار حسابداری داره دیگه، نظم و ترتیب بدن، ببین دیتا ها درست اول ثبت بکنن، قدم بعدی اینه که درست ثبت بکنن، تعریف ها، اسم گذاری ها، تگ زدن ها، تاریخ ها، اینا همه سعی بکنن منظم باشه. مرحله بعدی اینه که شروع بکنن حالا بر اساس بیزنسشون و بر اساس نیازشون متریک تعریف بکنن. متریک هایی که بتونن از اون دیتا ها میزان موفقیت یا شکستشون یا کم و زیاد شدنشون رو اندازه گیری بکنن. و بعدش برن تو حالا تو لایه های بعدتر. یعنی با همین دوتا کار ساده من قول میدم که اون 80-20 براشون اتفاق میفته.
عالی. سوال آخرم، آینده ایران چجوری میبینی؟
خیلی پیچیده است. اتفاقا برگردیم به اون کلمه آینده پژوهی که گفتیم، چند وقت پیش با یه مجموعه داشتیم کار میکردیم و اینا کار آینده پژوهی میکردن و صحبت دقیقا رسید به اینجا و نظر جمعی این بود که الان ایران شبیه یک موشکیه که روی یه لانچره و موشک روشنی که روی لانچره، یا روی این لانچر منفجر میشه و همه چی نابود میشه، یا شلیک میشه و صعود میکنه.
ببینیم چی میشه. آقا دمت گرم،
خیلی واسه سلامت باشین،
بازم ببینیمت، مخلص،
قربان شما، خدا نگهدار.